سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی و احیاء و شب زنده‌داری همه بزرگواران در این ماه عزیز و شریف انشالله، و امیدوارم که تا این روز و این ساعت و این لحظه از ماه مبارک رمضان همه ما مشمول رحمت واسعه الهی قرار گرفته باشیم انشالله. اگر خدای ناکرده تا این روز و ساعت و لحظه خداوند ما رو جزء مرحومین این ماه قرار نداده، قسم بدیم خدا رو به حق وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که همین الان و همین لحظه ما رو در جرگه مرحومین این ماه قرار بده و از محرومین این ماه قرار نده انشاءالله. امیدوارم که حال همه بزرگواران خوب باشه، که کسالتی بیماری گرفتاری تو این ایام نداشته باشید، و انشالله فردا شب همه شما رو، اونا که ثبت نام کردید البته، زیارت کنیم. حالا البته گفتن احتمال داره اعلام بکنن بچه هایی که ثبت نام نکردن یک ساعت بعد افطار برای برنامه بتونن بیان. اعلام کردن؟ بسیار. شما الان جز اون یک ساعت بعدیه این؟ هیچ کدوم این؟ یعنی چه؟ نه ثبت نام کردید نه میاد.
من فردا دارم میرم
اهواز برمیگردم تو خانواده دارم. بریم. من اصلا دعاتی اینا رو تو افسریم راه نمیدیم. فقط بچه تهران شمال تهران. این مزا بود. باز همه یکی نگه پایین شهری ها توهین کردیم.
ما هر لینک میاد میریم داخلش.
هرچی هست میزنیم. خواهش میکنم شما اون لینک همروزه رو بیشتر ورود بکنیم. اونایی که انشالله فردا میان در جریان باشین. من گفتم دو تا پیشنهاد کردم، متأسفانه نمیپذیره این بنیاد. یک، گفتم نماز رو که خوندیم برنامه رو ختم کنیم، یعنی بگیم با توجه به اینکه پول نداریم مراسم به صرف نماز برگزار میشه، این نمازی با هم بخونیم. این یک گزینه دوم این بود، گفتم دم در هر کس که وارد میخواد بشه قبضش رو ازش بگیریم. الان نفری نزدیک 90 خورده هزار تومان دنگ هر کس شده. من گفتم 5 میلیون بدین دنگتونو، با یده ندادن. ما چی بگیم؟ نه 110 میلیون شد افطاری. نه، هم اقلام تغییر کرد، هم رفت آمد، هم وسایل، فقط خوراکی ها رو حساب کرده بودن، بعد یه سری هزینه های اونجا ما باید بدیم، خیلی چیز شد، خیلی متنوع شد. آره چه کنیم؟ خب دیگه بالاخره یه زولبیا کجا بود؟ یه چیزی بالاخره باید بخورن دیگه. خب بزرگوارم این صبح من که گفتم نون و نمک بدین، نمیپذیره بنیاد. آره پیغمبر 4 تا شیعه داشت، به موقع پول میدادن. مثل من نبود که 4 تا مرید گداگشته مثل خودم دارم. بدتر از خودم. این همروزگی دریابین. امشب بگی پول خوبی بدین. درسته من ایده فید دوباره اوین باشم. دیگه اون دربونه اوین من نمیشدن. دو روزه بار من نمیرن اونجا. بعد ازشته برد. چه؟ تا برم و اسمم بره تو لیست و اینا 6 سال موندم تو زندان.
دوستان خیلی رسیدگی کردن.
اگه ماییم که ما رو یه بار میبینن سیاه چالش اونجا که کتک میزنن. خیلی خوب، انشالله که خیر باشه و با امید خدا همه تون قدم رو چشم ما بذارید. اونایی که نتونید ثبت نام کنید واقعا من عذر میخوام. ما برنامه من این بود که اول همین خانه اتحادیه، همینجا که احیا برگزار شد بگیریم چیز رو، افطاری رو که مثلا 1500-600 نفر، حالا بلکه بیشتر جا داشته باشه. ولی مشکل ترافیک اونجاست، یعنی اون خیابون لاله‌زار دم افطار بیاید احتمالا بر میگردید دیگه، و یه فوشی هم به ما میدید. اصلا یک پدیده ایه ها، هفته پنجشنبه دو هفته قبل که من رفتم برای خادما صحبت کنم، پنجشنبه زور بود، یه خیابونیه دو طرف دو تا ماشین، آدم و حوا حضرت نوح همسرشون اینا ماشیناشون رو گذاشتن از اول، اون هست اون هیچی، یک ماشین هم وسط میتونه رد شه. بعد در حالی که شما دارید میرید موتور و چرخ میروید، خب یعنی شما دارید میرید یه موتور از تو زمین در اومد، یه چرخ از روبرو میاد، بعد شما ماشین اینجوری میکنید اون رد میشه، شما دوباره بر میگردین. اینجوریه. همون روز که ما رفتیم یک وانت واساد کل خیابون بند اومد، هرچی هم بودن برو خب دارم بار میزنم، یعنی یک ماشین فقط میتونه رد شه. دم افطار با این که ما اونجا رفقا چون اونجا مایل بودن که مراسم باشه گفتن سه تا اینجا پارکینگ هست هماهنگ می‌کنیم. گفتم آقا بس این خیابونه است، اینکه پارکینگ رو هماهنگ کنیم باید تو این خیابون بیاد، بعد تو این وسط شما یه لحظه نمی‌تونی واسطی که پارکینگ رو ببینی. مثلا مجبور شدیم بریم دانشگاه شریف، اونجا دیگه بچه ها چند بار رفتن اندازه گرفتن و نزدیک هم بشین و سفره ها رو کوچیک بگیریم و فلان اینا، شد نزدیک 1200 نفر. و الا که ما خدامون بودیم، من که همیشه قائل بینم که 1000 تا بشه 10000 تا، وقتی سفره پنج میشه دیگه بیشتری بیم، ولی خب دیگه این شه. اونایی که نشد واقعا من عذرخواهی میکنم. حالا اگر واقعا امکان اینو دارید که برای برنامه بیاید و دوست دارید بیاید، چون قاریمون آقای شجاع هستن که شاید 21 دایه جوشن رو خوندن، خیلی قاری خوبیه، انشالله یه 20 دقیقه یه قرآن خوب بخونن کیف کنیم. بعد آقای صابر خراسانی انشالله شعر میخونن و بعدش هم حقیر سخنرانی میکنن. اگه دوست داشتید برنامه رو بیاد گمان میکنم بعدش ما دیگه مثلا 200-300 نفر بتونن اضافه بشن، چون سفره ها که جمع بشه طبیعتاً جا باز میشه. اگر که دوست داشتید تشریف بیارید. خب جلسه گذشته از سوالات یه چند تای 20 تای مونده، آره یه چند تا رو جواب بدیم، یکم بار سبک بشه دوباره گله نشه سوالا. من احساس میکنم هر سال سرعت روشم در مسئله دینی کمتر شده، رو به افول هستم. امسال ماه رمضان، امسال ماه رمضان پارسال در انجام عبادت کم توفیق تر شدم، هرچند ماه رمضان از بقیه روزهای سال هرچند ماه رمضان بهتر از بقیه روزهای سال است، اما اگر رمضان سقف پروازی ماست من همچنان گناهکار هستم، پس بقیه سال چه بر سرم خواهد آمد؟ در انجام امور معنوی تنبل شدم قبل از فعل معروفی که عادت نشده یا ترک حرام، باید با جنگ و دعوا خود را مجبور کنم انجام آن فعل و برای خود هزار دلیل و برهان بیاورم، بعد که موفق شدم و انجام کار درست از راحتی آن پیش خدا خجالت میکشم، به خود میگم دفعه بعد بدون این همه کلنجه انتخاب درست خواهم کرد، اما دو روز بعد دوباره حافظم پاک میشه، عبادت در نظرم سخت میشه. البته کلا عادت سازی کارهای غیر معنوی مثل عادتهای مرتبط به سلامت و تحصیلم برای من سخته، مدام رفتارم سینوزیس، نمیگم خودم ناامید شدم، اما واقعا از این همه سلنگاری خستم، نمیفهمم چرا وقتی آگاهی دارم بازم درگیر غفلت در دستم فرصت برامگی داخل هستم، با این تفاصیل چرا نمیفهمید؟ اولا اینکه میگید من هر سال سرعت رشد آمده پایین، ما رشد سنج نداریم، مثلا معمول بین حرفا نیستیم، کلا رو بنداز پایین، انجام واجبات ترک من رشدم خوب یا بده، کسی همچی سوالی هم پرسیده؟ ما معمول بین، این اول. ثانیا اینکه آدم بگه کاری عادتش نشده، عادت از خود عمل در میاد، عیبی نداره. میگید آقا میخوام یه صفحه قرآن بخونم، کلی ور میرم بخونم، باز میخونم، باز دوباره ور، عیبی نداره. هی ور برین بخونید، ور برین انقدر این ادامه پیدا میکنه که دیگه ور نمیرید و میخونید. اما اینکه شیطان بهت بگه تو این، تو کجی، تو دمت کجه، تو سرت راسته، تو دماغت بزرگه، تو گوشت بنده، اگه به این حرفا بخواید گوش بکنید، شیطان از پیغمبرش یه ایرادی در میاره. به این حرفا توجه نکنید و بی خود خودتون شماتت نکنید. استاد میشه در مورد شب قدر و اینکه چطور بیشترین بهره رو داشته باشین صحبت بکنیم؟ انشاءالله سال بعد که شب قدر داشتیم ما عرض خواهیم کرد. سال هفته پیش بوده، چهارشنبه اولین شب قدر بود، آره؟ آره. ببخشید دیگه نرسید. انشاءالله که حد اکثر استفاده رو برده باشیم. مؤسسه تبیان به آدم و حوا برای امر ازدواج موثق هستن. استاد آیا در قنوت نماز شب یا به طور کلی برای افراد غیر مسلمان میشه دعا کرد؟ قرآن گفته که مؤمنین حق ندارن برای اونا استغفار بکنن، خب استغفار نکنید، ولی اینکه دعا بکنید برای عاقبت بخیری همه انسان‌ها این خوبه و ایبی برای هدایتشون دعا کنید، استغفار ولی نه. مؤسسه تبیان و آدم و حوا بس ازدواج داشتیم هفته پیش همش بحثشون میکنیم، بس فلش نصف فلش، برای گفتن که این دو جا خوبه برای احتمال معرفی اینا بوده. مرکز مشاور آیه رو من میشناسم، برای چند مورد مشاور رفتم خیلی راضی بودم، این طرحشون رو رفتن نمیدونم. استاد صدا میاد از اینجا؟ از بچه ها؟ سلام علیکم. شما صداتون رو کلاف میکردین؟
بیایم اینا اینجوری؟
هیچی؟ آه حتی پشت دادم به خودم برگرد ببرم در رو چرا میبندیم؟ در باز باشه دیمی صدای آقا میاد، خانه اومدن میگن صدا خودت، خوب شد پشت نده، این صدای کلافت مزهربی بی خود مال کدوم فلان فلان شده بود، مثلا صدا خودتون بود. حسن عزیز التماس های فراوان مثلا در این شبای عزیز شاید با دعای شما گرهی که در زندگی افتاده باز بشه. من واقعش اینه که همیشه دعاگوی شما هستم، هر جا که فرصتی برای دعا میشه حتما دعا میکنم، انشالله که به دعای دوستاتون من که قابل نیستم حتما انشالله حل مسئله بشه. کانون متدینین راه روشن در میدان شهدا در امر ازدواج مشاوره فعالیت می‌کنند، تایید شده هستند و در مورد افراد معرفی شده خیلی تحقیق کنید. فکر نکنید همه متدین هستن. چندین سال در تلگرام کانال دارن. کانون متدینین راه روشن. در مورد نحوه می‌فرمایید من خیلی علاقه به این کار دارم ولی میترسم که لحن و مدل گفتن من باعث کار خیر نشه. ممنون. خب وقتی علاقه با عین داشته باشین همین میشه. باید با هی علاقه داشته باشین تا درست بشه. اون صوت امر معروف جلسه کتاب ده گفتار رو گوش کنید. استاد شما هر روز چند ده نفر رو هم با رفتارتون هم با سخنانتون هدایت سلامت بشین. فکر کنم خوشمش بامدین. عرض کنم که به اون چیزی که چیز دارید به اون چیزی که میدونید عمل بکنید. بقیهش حل میشه. خیلی پیچیده نکنید کار. با اون چی میدانید عمل کنید. من که نکردم برای شما این کار بکنید. شناسه 97-24 عرض کنم که شما به همین مسیر احترام گذاشتن ادامه بدید، خودتونم دعا بکنید که این اتفاق بیفته، ولی تو این موضوع حق با شماست، یعنی این نگرانیه به نظرم نگرانی به جایی نیست. استاد خواهش میکنم برای زندگی من و همسرم دعا کنید، دعا کنید دیندار زندگی کنید. قبل از ازدواج من تصورم بود که همسرم اعتقاداتشون قوی تر بشه، البته زمینه خوبی دارن، ولی تو محیط دانشگاه تغییرات کردن نسبت به قبلی که خودشون میگن، خودم سر تا پا اشکالم ولی تاثیرات مثبت تا حدودی گذاشتن روی ایشون. در کل برام دعا کنید اگه میشه راهنمایی کنید که چطور رفتار کنم. قلبم خیلی فشرده میشه گاهی، خصوصا خانواده مذهبی میبینم قصه میخوام، میدونم شاید ناشکری میکنم. ببینید مقایسه نکنید، ضمن اینکه به انجام واجب ترک محرمات راضی باش. حالا کسی رو میبینید که مستحبی رو انجام میده، حالا اون رشد و نمو شرایطش جوری دیگری بوده، مثلا من نبود، اینا عیبی نداره، خیلی سخت نگیرید، خودتون عامل باشید، انشالله که اون مقداری که عاملید الگو خواهید شد انشالله. واسه چطور باید متعشیم چه علمی دارین؟ این که میفهمید عالم باید به علمش عمل کنه، یعنی درست که در مدرسه دانشگاه خوندی درسی که عمل میخواد. حالا یه وقت هست مثلا شما زیست خوندید، خب زیست که عمل نداره که، غالبا علوم دینی، ولی مثلا پزشکی خوندید عملش اینه که از آنچه که آموختید برای کمک به دیگران استفاده کن. حسن چند سالی که شبهای قد افتخار خادمی شهدا و زائرینشون رو دارم، اما از اول که برنامه شروع میشه نه قرآن نه دعای جوشن نه دعای افتتاح نه سخنرانی نمیتونم گوش کنم یا بخونم. موقع قرآن به سر گرفتنم خیلی کوتاه نمیتونم انجام بدم، نمیدونم چی. حالا گاهی هم دو سه بار میگم میرم میام وسطش جا میمونه و کلن از این شبه چیزی جز خستگی متوجه نشم. الان هم که بچه کوچیک دارم دو سه ساله و بعد درگیری کار خادمی درگیری پسرم هم میشم، دیگه کلن هیچی نیبونم از این شبه های مهم و عزیز. میدونم من هم این وسط دیده میشم، خدا حواسش به این وسط، اما تای دلم حال خوبی ندارم، همش حسرت، یه چیزی بگی دلم آروم بشه میشم بتونم حال خوبی داشته باشم استفاده کنم. خیلی دامونم حالا گذشت، ولی این نکته رو میگم. ببینید بعضی نماز میخونن، بعضی نماز اقامه میکنن، بعضی ها احیا دارن، بعضی ها احیا رو اقامه میکنن. اون بچه هایی که خادمی میکنن اونا نباشن اون برنامه برگزار نمیشه، ثواب همه به شما میرسه. ولی من به خادم هم دو هفته پیش گفتم ببینید خب مثلا اگر که قبل افطار میتونید، چون داریم موقع غروب آفتاب غسل شب قدر رو انجام بدین، خب اونو انجام بدین. بعد نماز مغرب شما اون دو رکعت نمازی که حمد و هفت قل و الله هفت تا استغفار الله، اونو بخونید که خودتون و پدر و مادرتون مشمول رحمتین. دعای جوشن رو همی که میخونن میشتوین تکرار کنید، مثلا سبحانه که اونو بگی. قرآن سر میگیرن عیبی نداره خادمی، ولی همچون که واسطادی این دستون چوب پره، این دستتون قرآن، شما که خانم دیگه معمولا هم زیر این چادر دیدن بعضن جاساز میکنیم قرآن رو، یعنی خودتونه، من که دیگه خادمه، هر چی میتونید انجام بدید، ولی از اون طرف خدا داره نگاه میکنه. صدقه سر شماست که 1000 نفر 2000 نفر 10000 نفر دارن قرآن سر میگیرن و شما شریکید، حسرت نخورید.
من چیزی فهمیدم شب قبل دیدم یه خانمی بود که سه تا بچه داشتن یا
خب شاید دو تا یا سه تا، خب مگه نگاه کردین میشمردین دیگه،
شاید یکی مثلا پیش پدرش
بوده، خب شاید دو تا پیش پدرش بوده باشه. پس بگین حداقل دو تا بچه داشتن که پیششون بود اینجوری. آه
بعد پدرشون اون ور بودن، مثلا بچه میرفت پیش پدرش، من میدیدم که مثلا پدرشونه، پدرشون فکر کنم مثلا 100 رکعت نماز رو خوندن چون همش در حال نماز بودن، ولی اون مادر فقط نگاه به بچه‌ها بود. مثلا
صاحب مادر بیشتره. قضیه امام سجاد علیه السلام مکه که اومدن به حضرت گفتن این خیلی آدم خوبیه، ما باش رفتیم مکه، ولی همش عبادت، همش دعا. حضرت گفت خب این همه کار، همش نماز عبادت میکرد، این کار ماراشو که میگه قضاش و لباس، گفتن ما خدمت چه میکردیم؟ فهمیدن ثواب شما از اون بیشتر. عبادت اثر داره یا بندگی؟ نه خیر. به خاطر اینکه خدا گفته جوشن بخونید، خدا گفته بچه ها رو مراقبت کنید، خدا گفته یه جا از خودتون بگذارید تا دیگری بتونه عبادت بهتری. شبای قدر بچه های شنبه یه بحثی شد، شبای قدر ما خودمون بنیاد میگرفتیم مثلا 300-400 نفر خودمون، خودمونی خصوصی، حالش بیشتر نبود؟ شاید خودمونی هول هول فلان اینه، میریم یه جایی حالا مثلا 1400 نفر میان، خب بگیم خودمون. حاج آقا مشتبه رحمت الله نیاز داشت بیاد احیا بگیریم مثلا ما همراهی کنیم باش، خودش میشه از خونه حال بیشتری میبرد. اما اینکه انسان یه جایی از خودش بگذره یه خیری به دیگری برسونه، حتما اجرش بیشتره. مثلا اگه خیلی جاها کسی که به علم عمل نکرده و جاهایی هم عمل کرده، پس بگه الان به خاطر گناهانم و مشکلاتم دیگه بی پناه و یاور شدم، مالک من الله من ولی ین ولا واق شد؟ نه. حالا این که انسان یه جاهایی عمل کرده جایی نکرده، این مقوله به تشکیک سلسله مراتب داره که به نسبتی که عمل میکنیم خداوندم به ما لطف میکنه و پناه میده به ما. اما که یه جایی عمل نکردیم دیگه از بین رفتیم، نه. 10% عمل نکردیم، خب 10% اینجوری، 90% خوبی به نسبت دیگه. می‌خواستم بدونم اگه مثلا ما در حوزه کودک علم داشته باشیم و شغلمون رو کنار گذاشته باشیم و خودمون هم فرزندی نشته باشیم و در حال حاضر از علممون استفاده این نکنیم، ظالم خواهیم پیشان معنی هست؟ نه لزومه. فرض این علم کدوم علمه؟ علمیه که عرض کردم علم دینی توش خیلی پررنگ‌تره، علمی که برای انسان عبودیت ایجاد میکنه و بندگی و چشم گفتن. ولی که اوقات شرایط این شکلیه، مثلا شما تخصصی کسب کردین و مثلا اون کار براش نیست، تقصیر شما نیستش که. اما اگه میتونین همینو برید به بقیه آموزش بدین، یعنی مثلا کلاس های مثلا آموزش تربیت کودکان بذارید، این خیر رو برسونید. یعنی نگید که خودم بچه ندارم کارم ندارم. خب میتونی برای خانمایی که بچه دارن کلاس برگزار بکنی، اون کارو بکن، یه صفحه درست بکنی مثلا مطلب بذاری مردم استفاده کنن. استاد میشه توضیح در مورد حمایت ایران از طالبان بگید که کلا اصل ماجرا چی است؟ تو فاز مجلس خیلی مطرح میشه. یادم من که حمایت نکردم از طالبان، حمایت نمی‌کنیم ما از طالبان، نه به رسمیت شناختیم، نه روابط مثلا دیپلماتیک سفیر اینجوری داریم، همین در حد نماینده داریم، مثل بقیه دنیا تاتی تاتی رو میکنیم با طالبان، حمایتی نکردیم. اون خانم تمام عمرش بچه داری و پرورش انسان کرده. کدوم خانم؟
شاید همینو میگن که
نه این جلسه پیشه. آره یادم نیست، حتما هرچی شما میگین همون درسته، من مخالفت ندارم. امامان مثل امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام، هر کسی رو که میره زیارتشون به این معنی که اون شخص خیلی خوبه که طلبیده شده و جای خاصی پیش امامان داره، نه. و اون که طلبیده نمیشه این خیلی بده و امامان اونو نمیخوان، نه. دختری هست بلاگر اهل آرایش این چیزا، ولی از نماز قرآن میگه هر سال موقع شب قدر طلبیده میشه مشهد و پیش امام میذاره. مدل زندگیش اینه که دلت پاک باشه این حرفا، ولی نماز میخونه بالا و غیره. همین آدم زود به زود میره مشهد با هواپیما مجد. ولی دختر چند سال شرایط مالی نداشته، قلبش واقعا تنگ است برای امام زاهد سلام، ولی نمیطلبن، توبه کرده، نمازشو میخونه، داره سعی میکنه بنده خوبی باشه، پول نداره بره، خیلی نگرانه، فکر میکنه خدا همه دوستش نداره، 100% اشتباه میکنه. وجود اینطور بلاگرها باعث ایجاد این حرفا در سطح جامعه شده که امامان برای پولدارا شدن. راهنمایی کنین، چرا راهنمایی بکنم؟ امام مال پولداران نیستن. شما که دلت میخواد بری و پول نداری، بری به دو تا ثواب رسیدی، نیت المؤمن خیر من عمله، به ثواب زیارت رسیدی چون دلت میخواست، یک دو چون دلت سوخته ثواب بیشترم بردی. اگه به نزدیکی بودی دور از جنون بلاگرام هارون و رشیدم دو متری امام رضاست. هر کسی جلسه توجیهی که برای خادمین افطاری گذاشتن رو ضبط کنه بعدن ببینه مشکلی نداره، چون نوشتن اگه شرکت نکنین انصراف محسوب میشه. همسرم میخواستن شرکت کنن ولی زمان جلسه توجیه رو سر کار هستن، دیگه گذشت دیگه. انشالله جلسه توجیه خادما، خادمین افطاری، فکر کردم خادمین اون احیا رو میگه.
هفته پیشه.
نمیدونم. من بیگناه. از دوستان روز میخوام سوالم زیاد راجع به موضوع کلاس نیست. من دانش معلم من مهر سال بعد وارد مدرسه مقطع ابتدایی میشم. این موضوع که سطح اعتماد خانواده با اهداف کتاب خیلی فرق کرده. در دقیقه من هم کلاسی هم هست. من قطعا بین 35 تا 45 دانش آموز ممکن داشته باشم از خانواده های مختلف. این تفاوت اعتقادی و ترازه بچه ها چطور حل کنم؟ یا اگر خانواده بگن ما اجازه نمیدیم بچه هم تو کلاس قرآن هدیه باشه چی؟ چون این مورد آخر شنیدم. اصلا لطفا نگید نمیدونم نمیشناسم بچه ها رو. به خدا ما هم نمیشناسم. حداقل یه نظر کلی بگید. با این اعصاب به نظر معلم نشین. همین الان منو نزدیک با یه سر با محبت سوال بپرسین. حاضر شما عرضم که این که خانواده میگن دوست نداریم بچه‌مون تو کلاس باشه، کاری نمیتونید بکنید. اگه واقعا مدرسه اینقدر شیر دوشیره کاری نمیتونید بکنید. یک، دو، اولین چیزی که بهتون میگم یه طوری باشین بچه‌ها دیوونه شما بشن. خب دیوونه مهربونیتون، خوشپوشیتون، خوشبرخوردیتون، خوشبیانیتون، عاشق شما بشن. این دو. سه، شما سر کلاس از کف مطلب بگید، از کف، از حداقل ها، یعنی از مباحث اخلاقی، قصه های انبیا، چیزایی که اخلاقیه بگین. وقتی محبوب شدید بچه ها موردی میان سراغ شما. وقتی موردی میان به این اون چیزی بگین که حد خودشه، به اون حد خودش، به اون حد خودش، به اون حد خودش. یعنی شما یه ارائه عمومی دارید، کلیات، یه علاقه‌ای دارید که بچه‌ها علاقه بچه ها شما دارن که میان جزئی میپرسن. تو اون جزئی ذره خودتون رو بریزید و سمتون رو وارد خودشون کنید. سم به خوب. شناسه خیر یا شر مقاله است؟ این یه سواله. عرض کنم که نه، اگر که احساس میکنید که این دیدار بعد اون علقه بچه ها ممکن ایجاد بشه پرهیز کنید. اگر که یعنی همون روش قبل رو دارن، همین در حد سلام علیک دیدار نکنید و باب و باز نکنید که بچه ها هم یه موقع ببینن و گرفتار بشن. یا ابوالفضل، هرچی میریم جلوتر بدتر میشه. خصوصا در بحث استراتژی در ورزش جدیدن موضوع رو بیان میکنن که ما باید راهبردی برای بازی با اسرائیل در نظر بگیریم و دو راه حلی برای حل این موضوع هستند و میگن این که ما با اسرائیل بازی کنیم یا نه ارزش برای ما نیست، استراتژی ماست. در مثال میگن امام خمینی هم دشمن دانستن امریکا و اسرائیل به عنوان یک استراتژی مطرح کردن، نه ارزش. پس الان هم به امروز هم باید از این استراتژی برگردیم، تغییرش بدیم، پاسخ بدیم شبهه چیست. کی گفته همین که تبدیل به ارزش و استراتژی؟ اینا کجا گفتیم؟ ما با کشورها مسابقه میدیم، اینا کشور نیستن. الان هم ما نیستیم. 22 تا کشور ورزشکارشون تا الان با اشکال رژیم سینسی مسابقه 22 تا کشوره. این اونورا ما نیستیم. سر روسیه الان ببینید، الحمدلله که روسیه حمله کرد با اوکراین، یه موضوع معلوم شد که ورزش چقدر سیاسی نیست.
اون از المپیاد تو من دوستان رای دادن همگی، یعنی بیشتر افراد رای دادن و نماینده روسیه اصلا نمیتونه تو المپیاد نجوم بیاد.
المپیاد علمی نجوم دانشجوی دانش‌آموزی احتمالاً یه مدت دیگه روسیه میره مریخ، اونجا ساکن میشن. تکلیف ما در مسائل ورزشی در مقابل اسرائیل چگونه توجیه میشه؟ همینجور که عرض کردم، ما با کشورها مسابقه میدیم، ما با وحشی کودک‌کش مسابقه نمیدیم. تموم شده رفت. ما هم نیستیم، 22 تا کشورم. واسه شبهه دیگه‌ای که میگن ما از این عدم ورود بانوان در ورزشگاه متضرر شدیم، چرا که نتونستیم میزبان مسابقات بزرگ رو بگیریم؟ در ادامه این موضوع من احساس می‌کنم دارم متضرر میشم. در زمین مدیریت استراتژیک ورزشی در گلگوها نقاط حساس سه ورزش بعضا افرادی وجود دارن همسو با آرمان‌ها و اهداف انقلاب نبود و تا تصمیم گیری های مهم تاثیرگذار هستن. واسه بده این افراد این تصمیماتی که گرفته میشه، من واقعا حس ناامیدی دارم و الان ما در موضوع ورزش خیلی فساد و مشکل زیادی داریم. با وجود این افراد سیستم ما در همان مسیر جریان اشتباه و غلط حرکت میکنیم و جلو میرن و جبران اصلاح حرکت تازه رو به جلو کاری دیدنی میشود. اگر هم خیلی ناچیز است، چون هنوز افراد در جای خودشان هستن، تازه بسیت مطرح میشد که اسم میکنم هزار سال ما رو به عقب میندازن، به رحمات استاقام توجه ویژه نمیشد. در مورد اسرائیل عرض کردم، در مورد اینکه میگید ما ورود بانوان، آره خیلی بی تدبیریم ما، خیلی. یعنی وقتی که یکم میبینیم شرایط آماده شه، مثل اون شیرین کاری که تو مشهد کردیم با اون حسن مدیریتمون، واقعا تهشیم ما. خب به راحتی دیگه الان زمینه حل این مسئله حل شده که چجوری خانوما بیان، حتی میشه بگین چجوری خانوادگی بشن، فضا ورزشگاه رو یه مقدار اصلاح بکنی. اما خب بگیم ما هنرمون اینه که به موقع فاتحه بخونیم به یه چیزی. خب در مورد اون طرف به نظرم که میگی تصمیمات و اینا هست، شما چیکار کنی؟ شما آدمی بشید که فردا روز اگه 5 تا مدیر ورزشی درجه که تحصیل کرده دارای مقاله داخلی و خارجی تو کشور گفتن که شما باشید، اون وقت مجبورن به شما رجوع بکنن. من این که به شما میگم نفر اول رشتتون باشید برای چیه؟ ببین به یه جایی برس مجبور باشن بیان سراغ تو. نیان کار راه نیفت. میتونی به یه جایی برس که بدون تو کار راه نیفته. کی به اونجا میرسی؟ وقتی سر کلاس از گوشیت استفاده نکنی و بتونی 2 ساعت گوشیتو بذاری تو کیفت و بهش توجه نکنی. والا به جایی نمیریزی. تازه جهنمه میری، بعد تو ممکنه از جهنم بری تازه جهنم که از اونجا هم بدتره. چه بس شادم نری. استاد بشارت استاد پیامبر در تورات انجیل الان در کتابشون هست و تعریف شده. تو کتاب الانشون نیست، ولی میگن تو برنابا که تو ترکیه هست موجوده. میگن، حالا ندیدیم که میگن. استاد خیلی واسه اونایی که بچه میخوان لطفاً خیلی دعا بفرمایید. دعا کردیم، بازم انشالله دعا میکنم. چشم. شما فهمیدید برای معنویات، برای معنویات اصرار دعا رو انجام دهید. اینکه اصرار دعا کنی برای ازدواج معنویات حساب میشه؟ بله، ازدواجم جزء معنویات. با اینکه پول داشته باشیم، یعنی که پول داشته باشیم کارآفرینی کنیم، آیا میشه گفت که کلا هر کار مادی رو اگه برای رضای خدا باشه معنوی حساب میشه؟ پس میتونیم اصرار دعا کنیم. آره آره. رسیدیم اول این جلسه. خیلی که نمیده ان شاء الله. چند تا است بودن؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. اونا که بهشون کتاب دادیم پیغمبر رو میشناسن. کما یعرفونه ابنا، همون تو که بچه خودشون پسر خودشون میشناسن. و ان فریقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولی برخیشون حق رو کتمان میکنن با اینکه میدونن که حق از چه قراره. انقدر که یادم میاد توی یعرفونه بودیم ما. خب تا 3 گفتیم یا تا 4 کسی یادداشت کرده؟
چهار.
یعنی مرجع هی رو گفتم؟ تا اول 4. آها خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا پیغمبر رو میشناسن همونطور که بچه های خودشون رو و پسر خودشون رو میشناسن. خب الذین آتیناهم الکتاب گفتیم چرا از خطاب مخاطب بود؟ چرا به غیب ما یعرفونه؟ چرا نمیگه یعرفونک؟ اینو گفتیم. فرق گفتیم معرفت یعنی چی؟ چجور شناختیه؟ تفاوت علم با معرفت چی؟ هم عمقش فرق میکنه هم متعلقش. اما نکته چهارم یعرفونه ها به کی برمیگرده؟ میگیم به پیامبر. خب کسی ممکنه بگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، یعنی یعرفون الکتاب، قرآن رو میشناسن. ها چرا بگیم پیغمبر مد نظر نه قرآن؟ چیزی بزنید تو میرسه؟ چرا ها به کتاب بگین؟
ادامه آیه داره میگیم قرآن که نمیشه مثل بچه ها
خونده. آفرین. دیگه؟
همینی
میخواستیم بگیم. به شما هم پس یک آفرین در تقدیر تعلق میگیره. تو سفر به یاد اون آفرین باشی. روز افطاری آدم میره داد میمونه افطاری میخوره، برکت کسب میکنه، پولش هم البته میده. خب دیگه نکته بزن تو نمیرسه. یک مقیسون علی. مقیسون علی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باهاش قیاس شده. ما داریم ها رو با کی قیاس میکنیم؟ با ابناهم. خب کتاب که با فرزند قیاس نمیشه، یعنی باید موضوع قیاس یه چیزی باشه که با هم سنخیت داشته باشه. اگر اینطور بود، اگر میخواست به کتاب برگرده یا به قبله برگرده، باید میگه کما یعرفونه مثلا کتابهم یا کما یعرفون قبلتهم، ولی نمیگه قبلشونو. لذا ها نمیتونه به قبله برگرده نه به قرآن، فقط باید به کی برگرده؟ به پیامبر. این یک. دوم موضوع تو سیاق آیات پیغمبره. ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ پیغمبر و با پیغمبر. پیغمبر لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا. داریم با پیغمبر صحبت میکنیم. پیغمبر اگه تو تبعیت بکنی چی؟ جزء ظالمین هستی. اونا که بهشون کتاب داده شده پیغمبر رو میشناسن، چون سیاق در مورد اون حضرته. آیه بعد الحق من ربک، حق از آن خدای تو ای پیامبر. فلا تکونن، تو از ممترین نباش. پس وقتی سیاق آیات به پیغمبر میخوره، شما اگه بخوای این وسط رو به غیر پیغمبر اختصاص بدی، باید براش یک قرینه ای، دلیلی، اماره ای بیاری که همچی چیزی اینجا وجود نداره. معلومه؟ خیلی خوب. پس این که ها به پیامبر عزیزمون برمیگرده، هم به خاطری که مقیسون علی اون چیزی که باش قیاس شده فرزندانن، هم این که سیاق آیات در باب پیامبره و اینجا بحث کتاب مطرح نیست. خب الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. چرا نمیگه کما یعرفونه آبا و کی گفت؟ بس آبا نیست. کما یار بناتو کی گفت؟ گفت. باشه، می‌خواستم ببینم مثلا بدون نیا کردن اونجا کسی گفته یا نه. با نگاه گفتین؟ هیچ بس. چرا نگفت بناتو؟ قرآن هم همش جنسیتی دیگه، پسرا همش باید باشه. آره؟
عربی وقتی جنس مذکر رو میاره منظورش
کلی. یه نکته دیگه،
پیغمبر صحبت میکنه دیگه،
پیغمبر پسره. این دوتا چیزایی بود که به ذهن خودم رسید، تو تفاسیر نگفته بودن. آیت الله جوادی یه دلیل دیگه میگن، این دوتایی که گفتین هم چیزایی بود که به ذهن من رسیده بود. خوب بود، آفرین. نه بله، نه در مورد یهودی ها داره صحبت میکنه، در مورد مشرکین که صحبت میکنه. نه اون بحث دختر کشی اولا که در میان همه عرب نبوده، ولی منقرض میشدن که برخی از قبائل عرب موردی این کار میکنن، ولی تو یهودی اصلا نبوده. ببینید داره با اهل کتاب صحبت میکنه. اهل کتاب میشن یهود و نصارا. اون اهل کتابی که خواستن، یعنی علماشون همه چی هن؟ آقایون هن دیگه. بله؟ به خانوما که مثلا ما ندیم که تورات یاد، چون اونها هم زنها رو خیلی طویل نمیگرفتن. اینا آقایون هن. علقه در میان مردها اون موقع بیشتر به پسرانشون بوده. مردها همونجور که مادرها به دخترانشون بوده. بله؟ نه، این محبتی که ما امروز مثلا میگیم پدر مثلا دختر بابایی پسر مادریه، این نه. تو اون فضا پدر علقش به پسره، یعنی چی؟ این که من راه میفتم مثلا 6 تا پسرم همراه من. نه نه، به طور معمول که چیز بوده، به طور معمول که مادر به پسر شناخته میشه، اون از بابی که معروف بودن پسر بیش از دختر چون حضور اجتماعی بیشتری داره. اون نه، زمانی که جو از جا داریم که ام زینب مثلا اونم داریم، پدر اون حسش بیشتر به پسرشه، چون تفاخر به چی بوده؟ به پسر. 6 تا پسر دارم، هر 6 تا شمشیر زنن مثلا، 6 تا دختر دارم مثلا تحصیلگردن. اون موقع اینجوری که نبوده که، خب رضا به پسر چیز بوده. آیت الله جوادی هم حفظه الله که خدا انشالله این زحمتی که ایشون برای این تفسیر کشیدن رو انشالله ثوابش رو به روح همسر محترمشون که 2 روز از رحلتشون میذارم آید و واصل بکنه و حتما میکنه انشالله، و خدا انشالله اون مرحومه رو سر سفره امیرالمومنین سلام الله علیه میهمان بکنه که غیر مستقیم به گردن محق دارن دیگه. وقتی آیت الله جوادی ما الان سر سفره علمشون هستیم، حتما اون همسری که این بزرگوار رو اینجور پشتیبانی میکنه و آرامش خاطر میده در ثواب این کار شریکه انشاءالله. خدا رحمت کنه علامه رو، وقتی همسرشون رو دونم خیلی علامه طباطبایی گریه میکردن دیگه، گفتن آقا مثلا حالا خدا رحمت کنه ولی دیگه خیلی شما بیتابی میکنی. فرمودن شما چه میدونید این زن چه میکرد؟ بعد فرمودن موقع که من المیزان مینوشتم ایشون لقمه رو میگرفت میذاشت دهن من که وقت من برای غذا خوردن هدر نره، من بنویسم. بعد لقمه رو میذاش مثلا من ها نوشتم، این لقمه رو میذاش همطوری میخوردم و مینوشتم. چون میدونید که علامه اول تفسیر رو نوشتن نقطه نذاشتن دیگه، که اگه عمرشون تمام شد تفسیر تمام شده باشه. بعد که تمام شد نوشتن عمری باقی بود، برگشتن نقطه هاشو گذاشتن. خدا تعالی جوادی هم مثلا تصاویری دیدید دیگه، خیلی ابراز احساسات میکردند و خیلی طبیعی هم از اون وجود نورانی متبرک مهربان، بسیار بسیار مهربان از حالا انشالله که کرونا برطرف بشه باز توفیق بشه بریم دماوند. موقع که مثلا سال اولی که رفتیم نمازگزارا 7-8 تا بیشتر نبودن، الان دیگه شلوغ شده، خیلی شلوغ شده، 7-8 نفر بودن. بعد من به محافظا گفتم که ما بچه ها رفته بودیم، فکر کنم کسی اون موقع بوده از شماها؟ 2 تا اتوبوس بودیم، 3 تا خیلی کم بودیم، درسته؟ نه اون سال بعد میگی که 4-5 تا اتوبوس بود.
2 سال رفتیم.
آره 2 سال رفتیم.
3 یا 4
آره. بعد بچه ها طبقه بالا بودن موقع نماز، به محافظا گفتم که مثلا بعد نماز میشه مثلا بیان پایین؟ گفت نه و نماز و فلان اینا آقا اجازه نمیدن. بعد گفتم پس اشکال نداره من توضیح خدمتشون بدم که ما کی هستیم و چی. من رفتم جلو و قبل از نماز توضیح دادم که ما کیم چیم، فهمودن چه سورهای خوندین و چقدر با محبت. گفتم این نیمه پر اینا. بعد گفتم که برای بعد از نماز که از سالی مثلا افاضه میفرمایید جسارت نیست که بچه‌ها بیان پایین که زیارتتون بخوام. فهمودن نه تعدادمون کم، آقایون بیان جلو بیان پایین. گفتم آقا فهمودن که بیان پایین خانوما. بعد بازم گفت فهمودن بله. می‌خواست طرف یکیشون مثلا چیز کنه که مثلا نش. بچه‌ها اومدن پایین نشستن، چقدر تحویل گرفتن. خدا ان شاءالله حفظ بکنه این علما رو و سایه‌شون بالا سر ما باشه که ما خیلی نیاز داریم به اینها، به نفس اینها و دعای اینها ان شاءالله. ابنا اخوم که میگن سه تا نکته میشه گفت. یه نکته اینه که تعلق پدر به پسر بیشتر بود. اینو آیت الله جوادی میگن. دو نکته هم میشه اضافه کرد که فرمودید. یک، خب پیامبر پسر دیگه، خب پیامبر که مثلا بگیم مثل پیغمبر مثل دختراشون میشناسن خیلی بچی نداره. سومی که به ابنا بعضی وقتا عام میاد، یعنی فرزندانه نه پسران، هر سه محتمل. خب آقا اینها پیغمبر رو میشناسن همونطور که بچه‌شون میشناسن، یعنی انقدر جزئی، چرا مثلا چرا انقدر جزئی و خوب و دقیق میشناسن؟ ریشه این شدت معرفت اهل کتاب به پیامبر چیه؟ از کجا اومده؟ به سه آیه اشاره بکنیم. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 157 رو عنایت کنید. جزء نه. آوردید؟ همه قرآن دارید؟ خیلی خوب. می‌فرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اون کسانی که همون کسایی که تبعیت می‌کنند از پیامبر درس نخوانده ساکن مکه ای که او رو می‌یابند، او رو میابند یعنی ویژگی‌هاش مشخصاتش بشارتش رو مکتوبن علیکم السلام اندهم فی تورات و الانجیل. یه وقتی یه بشارتی در مورد پیغمبر مثلا به حضرت موسی علیه السلام داده شده شفاهن، حضرت موسی علیه السلام چیکار کرده؟ اینو مثلا به یه پیغمبری بود اون شفاهن مثلا گفته. تو افواه هست که شفاهن در مورد یه پیغمبری یه چیزایی اصلا اینطور نیست. یجدونهو مکتوبن اندهم فی تورات والانجیل، هم تو تورات هم تو انجیل هم مکتوب. یه چیز شفایی که حالا معلوم نیست نبوده، کاملا واقعی و مشخص و دقیق با جزئیات. حالا میریم جلوتر ببینیم قضیه از اینم جدیتر و روشنتر و مفصلتره. مکتوب این یکی، هم در تورات هم در انجیل، یعنی هر دو کتاب داشته. ثانیاً سوره معرکه فتح آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. جزء 26. کی گفت جزء چند؟ کی پرسید جزء چند؟ یه نفر گفت جزء چند؟ شما نشید این نفر گفت جزء چند؟ شما بودین؟ چرا مخفی میکنین خودتون رو؟ سوال بدی نپرسیدین که عیبی نداره. دمی زمزمی به حالت زمزم مثل بکی الله بود. جزء چند؟ اینجوری بود. آیه 29. آیه شریفه میفرماید که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بود، یه صلوات خوب بفرستید. فالذین معه، اونهایی که با پیامبر نازنین و مهربان و نورانیمون هستند، اشداء علی الکفار، با کفار خیلی شدید غلیظ و سختن، دشمنی نمی کنن، بدخواهی نمی کنن، ولی سرسختن. رحما و بینهم، بین خودشون مهربان و رؤوفن. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونا رو در چه حالی میبینی؟ رکوع، سجود، درخواست فضل از درگاه خداوند متعال و رضوان الهی. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، تو قیافه‌هاشون کاملا اثر سجده آشکاره و مشخصه. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. آقا شما چرا دنبال پیغمبر میگردی تو تورات و انجیل؟ تورات و انجیل به یاران پیغمبرم اشاره کردن. توی تورات در مورد ویژگی های ظاهری یاران پیغمبرم صحبت شده و خود پیغمبر مبهمه، یعنی نمیدونن کیه، مجهوله، اینه اونه، بپرسیم، نگاه کنیم، بسنجیم یارانش کیان. این ویژگی این یاران در تورات و انجیل منعکس شده. اینم دو که ویژگی ها و سیمای اینها هم اونجا گفته شده. سوم، سوره مبارکه صف آیه شریفه 6. به چند صفحه برید؟ چند صفحه یعنی زیاد برید، جزء 28 سوره مبارکه صف آیه شریفه 6. ما دبیرستان که بودیم گفتم براتون سر صف میگفتن قرآن بخونین، من همیشه اول آیه سوره صف رو میخوندم. رفقای ما از دبیرستان هنوز یه وقته بگم هنوز ما نفهمیم تو چرا اینا رو میخوندی، منم بهشون نمیگم تا به شما بله به اونا نگفتم، شما که دیگه جای خود داریم. اونا برادران معنوی من بودن، زمانی بودن که شما شرف حضور نشین، سال 69. پیوند خدایی گفتم بیا سخنرانی کن، ولی این جمعیت خیلی دوست دارن تو یه چیزی در مورد خودشونم بگی، از قرآن صحبت میکرد. گفت اینا چه کاره هم؟ گفت اینا خیاطن. گفت باش. اومد گفت خیلی شغل شما شریفه، خداوند در قرآن به شغل شما اشاره کرده. گفتم واقعا کجا اشاره کرده؟ گفت میفهمد و ترکوک قائما و ترکوک قائما، دستون تر میکنین کوک میزنین شغل قرآن. حالا میگن سوره صف سر صف میخوندین یاده اون بنده خدا افتاده. و از قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام یه وقتی فرمودن یاد کن اون زمان رو که یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، من رسول خدا و فرستاده خدا به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التورا، مؤید و تایید کننده پیش از خودم یعنی تورات حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام هستم، و مبشرن و میخوام به شما بشارت بدم، قبل رو تایید میکنم میخوام بعد رو هم بشارت بدم، به رسولن، بشارت به رسولی که یأتی من بعدی، بعد از من میاد، اسمه احمد صلوات الله علیه و آله. صلوات بفرستیم. اسم پیامبر رو هم حضرت عیسی علیه السلام گفته. آقا چی مبهمه؟ آقا چقدر شما مفلوکین بنی اسرائیل، بالا راه افتادن، سرزمین پدریمون رو میخواین. یه دوره کوتاهی از داوود از سلیمان اونجا حکومت میکردن، اونم به شما چه ربطی داره؟ مثلا همچنان خودشون رو بی خود بچسبونن به سرزمینی بی خانمانای بدبخت.